أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مرحله دوم از بحث در مسئله 8 که بیان مقتضای نصوص خاصه وارد در مسئله بود، به استناد به نصوص خاصه برای اثبات بطلان صلات در این سه فرضی که در مسئله 8 ذکر شده، سه تا روایت در جلسات قبل عنوان شده، مطرح شده بود. روایت دو تا روایت از روایاتی که بهش استدلال شده یا ممکن هست بعضی ها به او استدلال بکنن باقی مونده. روایت چهارم که ممکن هست برای بطلان قرض و در نتیجه بطلان صلات در این مسئله 8 به او استدلال بشود، صحیحه عبدالغفار جازی هست که در باب 5 از ابواب دین حدیث یک اون باب وارد شده. صاحب وسائل نقل میکنه از مرحوم کلینی، در حدیث یک باب 5 من ابواب دین، محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن محمد بن الحسین عن النضر بن شعیب عن عبدالغفار الجازی عن ابی عبدالله علیه السلام. افراد واقعی در سند مشکلی ندارن، توثیق دارن، حتی راوی اخیر که عبدالله عبدالغفار جازی باشه هم در مورد او توثیق خاص وارد شده است، روایت می شود صحیحه. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألت عن رجل مات و علیه دینون، در حالی که مدیون بوده از دنیا رفته. قال امام علیه السلام در جواب سوال فرموده انکان عطا علی یدیه من غیر فسادن لم یؤاخذه الله اذا علم من نیته، اگر این وضعیت برای او پیش آمده است به این کیفیت که مدیونن بمیرد در حالی که مغروز بوده به دیگران، مدیون بوده از دنیا رفته، اگر واقعا قصد ادا داشت به خداوند متعال اذا علم من نیته الادا، البته در بعضی از نسخ کلمه الادا اومده ولی اگه نیامده باشد هم معلومه که مقصود همون ادا هست، اذا علم من نیته، در این صورت این مؤاخذه‌ای بر او نیست. کسی که قرض گرفته مدیون شده و نیت ادا را هم دارد ولی به خاطر عدم قدرت نتوانست ادا بکنه و بمیرد، خب لم یؤاخذه الله. در ادامه روایت فرمودن الا من کان لا یرید ان یؤدی ان امانته، مگر در جایی که شخص قصد ادای اونی که مدیون هست و امانت گرفته قصد ادای اون رو نداشته باشه. این موردی که شما سوال کردید اگه واقعا نیت الادا داشته مورد این مشکلی نداره، ولی اگر واقعا نیت الادا نداشته باشد لا یرید ان یؤدی ان امانته فهو به منزلت سارق، اگه کسی بدون نیت ادا بمیرد در این موردی که شما گفتید این به منزله سارق است. کسی که قصد ادا ندارد در اون مالی که گرفته است از دیگران ملزم به ادا هست، بدون نیت الادا بمیرد، این بدون نیت ادا باشد این به منزله سارق هست. و کذالک از زکات ایزن، در ادامه روایت هست این نه فقط در گرفتن امانت در استدانا قرض هست بلکه در زکات هم همینه، کسی که زکات در مالش واجب باشد و زکات را ندهد مال زکوی را استفاده بکند بدون اداء زکات، این هم به منزله سارق هست. و کذالک من استحل ان یذهب به مهور نساء. همینطور هم در جایی که شخص مهر برای زن قرار داده ولی میخواد این را نمیخواهد این را بدهد، قصد بله تضییع مهر زن را داشته باشه، این هم به منزله سارق هست. خب این روایت چهارم که به این روایت چهارم هم در این قسمت مورد استدلال اینه که در این فقره که امام فرموده است من کان لا یرید و ان یعدی ان امانتهی فاو به منزلت ساره، از این معلوم میشه که در جایی که کسی قرض بگیرد و نیت عدم ادا داشته باشد، نیت الادا نداشته باشد، همین که نیت ادا نداشته باشد این باعث میشود که این حکم سارق را پیدا بکند. مقصود اینه، مقتضی این هست یا مستلزم این هست که اون مالی را که در اختیار دارد ملک او نباشد، مال مردم باشد، مال غصبی باشد. تصرف در مال همونطور که سارق در مال مسروقه تصرف میکنه مصداق غصب هست و لا یجوز له التصرف، این شخصی که لا یرید ان یعدی ان امانته، این هم به منزله سارق هست. این روایت عبدالغفار جازی و تقریب استدلالم اینه در اون فقره ای که لا یرید ان یعدی ان امانته. روایت دیگه ای که حالا این روایت بعدی هم بخونید در مجموع ببینیم جمع می شود به این روایات معتبره. روایات قبلی که من حیث و سند مشکل داشتن، آیا می توان به این روایات معتبره برای مدعا استدلال کرد یا جواب دارد این استدلال؟ این استدلال تمام نیست. روایت بعدی که بله به او هم استدلال شده، روایت صفار، سیه صفار یا مکاتبه صفار به امام عسکری علیه السلام هست که در باب 3 از ابواب ما یکتسابه مرموم صاحب وسائل روایت رو اونجا ذکر کرده است. به نقل از کافی محمد بن یعقوب، بله محمد بن یعقوب ان محمد بن یحیی قال کتب تو بل قال کتبه محمد بن یحیی قال کتبه محمد بن الحسن یعنی صفار الى ابی محمد به امام عسکری علیه السلام اینطور نوشته است. به نقل کافی سند روایت اینه. در بعد از نقل روایت صاحب وسائل داره که محمد بن الحسن به اسنادی از محمد بن الحسن صفار یعنی شیخ طوسی به سندش از محمد بن حسن صفار نقل کرده است که انهو کتب الى ابی محمد. صفار به امام عسکری علیه السلام نامه نوشتن، بله کتب الى ابی محمد علیه السلام رجلون اشترا من رجل زیعتن او خادمن به مال اخذه من قطع طریق او من سرقه، مالی را خریده با شیئی را زیعه ای را خریده یا خادمی را خریده است با مال سرقت، با قطع طریق، مالی که از راه قطع طریق به دست آورده یا سرقت کرده با او رفته زیعه ای خریده. هل یحل له ما یدخل علیه من ثمرت هذه الزیعه، آیا می تواند در این زیعه تصرف بکنه و ثمرات و نماعات این زیعه را تصرف بکنه منتفع بشه؟ او یحل له ان یتع هذا الفرج الذي اشتراه من سرقه او من قطع طریق، در این مالی را که از راه سرقت این بله زنی را که از راه سرقت خریده، مملوکی که از راه سرقت با مال مسروق خریده میتواند در او تصرف کنه یا نه؟ او من قطع طریق. فوقع علیه السلام لا خیر فی شیئن اصله حرام ولا یحل استعماله، اگر مالی اصلش حرام باشد این فرع متفرع بر اون است که در نتیجه اون است به دست آمده است، اون هم حرام هست و استعمال اون جائز نیست. خب این روایت دو، روایت پنجم، روایت مکاتبه صفاره. تقریب استدلال به این روایت اینه که در جایی را که انسان مالی را می‌خرد به وسیله مال غصبی، به ملک غیر می‌خرد، به عین مملوک للغیر می‌خرد، معامله دو صورت دارد. یک صورت این هست که به شخص این مال غصبی می‌خرد چیزی را، معامله به ثمن شخصی هست. تعیین مثلا عمه‌ای می‌خرد، زیعه‌ای می‌خرد، ثوبی می‌خرد با شخص این مال معینی که ملک غیر هست. در جایی که به شخص این مال بخرد، معلوم هست که این معامله باطل هست. معامله باطل هست و اون معامله صحیح نیست. تا معاوضه بین شیعینی که عهد و ما مملوک شخص باشد، ولی آخر بله عهد و ما مملوک بایه هست و آخر مملوک مشتری نیست بلکه ملک غیر هست، معلومه که معامله باطل هست دیگه. که ان لم یتحقق معامله اصلا، وقتی معامله باطل شد، مبی به ملک بایه باقی هست. مورد می شود از موارد مقبوض به عقد فاسد که معامله صحیح نیست. معامله وقتی صحیح نبود، این مبی به ملک مالک قبلیش باقیه. وقتی به ملک مالک قبلی باقی باشد، مشتری نمی تواند در او تصرف کنه. با شخص مال معینی از پول، نقد یا غیر نقد، اگر کسی بخواهد مالی را بخرد، مبیعی را بخرد، در اون مورد معلوم هست که معامله باطل هست و لا یجوز و برای شخص تصرف در اون. من در زیعم، در محل، در روایتم، اگر با شخص مال خریده باشد حکمش معلومه. ولی اگر معامله که می کند شخص، می خواهد چیزی را بخرد، لباسی را، زیعی را، غیر زیعی را بخواهد، می خواهد بخرد، معامله به ثمن کلی واقع بشود. معامله به ثمن کلی واقع بشود، ولی در مقام اداء ثمن کلی، در مقام وفا به معامله، چون با اصل معامله شخص مدیون شده است، در مقام وفا به معامله و اداء دینی که از راه معامله پیدا شده، اگر مال غیر را، مال غصبی را به بایه بدهد، فی حد نفسهی، ما بخواهیم به مقتضای قواعد عامه بخواهیم حساب بکنیم حکم او را، در این موارد معامله صحیح است، چون معامله به ثمن کلی هست. معامله به ثمن کلیه و نسبت به ثمن کلی با مشتری او را تملیک کرده است به بایه. این مالی که خارجاً به عنوان وفاء به معامله می‌دهد، بر شخص او که معامله واقع نشده، معامله به ثمن کلیه. وقتی معامله به ثمن کل، معامله به ثمن کلی بود، مشتری، مالک اون سو، اون زیعه، اون بله عمه بکنید و غیر این از مبیعات دیگر، مالک او شده، مالک اعتباری او شده، مالک اعتباری او که شده، علل قاعده حکم به تصرف در او می شود، جایز تصرف در مال خودش می شود، در مملوک خودش. ولی اگر در همین مورد، چون با مال غیر، با مال مملوک غیر، با مال غصبی، با مال سرقتی مسروقه ادا کرده است دین خودش را، این ادا و دین اتفاق نیفتاده، ادا و دین اتفاق نیفتاده، ادا دین شخصی که مدیون هست اگر بخواهد دینش را به دیگری ادا بکند، یا باید از مال مملوک خودش باشد، یا اگر از مال دیگری هم هست مجاز به این تصرف باشد. لازم نیست حتما انسان مال مملوک خودش را ادا بله به عنوان دین بدهد، همین ولو از مال شخص آخر بدهد، ولی اون صاحب اون مال راضی هست که من به عنوان ادای دین این مال را این به عنوان ادای دین بدهم به فروشنده، اینا مشکلی نداره. رای حل بله مشکل ما طلبه ها در خرید اشیا با سهم امام همینه دیگه، که ما اشیا را می خریم از خوراکی ها غیر خوراکی ها، اینها را به ثمن کلی می خریم، به مال کلی 100,000 تومان 1,000,000 بیش از این به ثمن کلی می خریم، ولی در مقام اداء، در مقام ادا پولی که می دهیم به عنوان وفای به معامله از سهم امام علیه السلام، از ملک امام مال این را اون عوض را ثمن را ادا می کنیم. در جایی که اجازه تصرف باشد، رضای به تصرف باشد، که انشاءالله برای همه ما رضای امام علیه السلام به تصرف در اون مال مملوک حضرت انشاءالله احراز میشه، در جایی که احراز رضا بشه تصرف مشکلی نداره، یعنی اداء ثمن حساب میشود. ولی ادا اگر تصرف بشه، اگر اداء ثمن بشود با مال غیر که صاحبش راضی نیست، لم یتحقق ادا اون، بلکه این شخص همچنان مدیون برای بایه قرار میگیره دیگه، مال غیر را تلف کرده، ضامن برای همون صاحب اون مالی هست که به عنوان ثمن داده است. اگه فرض کنیم مال دزدی رو به عنوان ثمن داده، ضامن برای صاحب اون مال هست، صاحب مال مسروقه هست، مالک مال مسروقه هست که مال او را تلف کرده، و دینی هم نسبت به بله دین به بایه هم ادا نشده، لم یتحقق ادا. خب اگر در اینجا معامله‌ای که با مال مسروقه میشه، مال مسروقه را انسان در مقام خرید زیعه یا قید زیعه مال مسروقه را میدهد، دو صورت دارد. یک صورت اینه که معامله به ثمن شخصی هست و این مال مسروقه، مال خاص که مسروقه و مقصوب و مملوک غیر هست، معامله بر خود این واقع بشود. این صورت حکمش معلومه که معامله باطل است، لا یجوز و لا تصرف در اون مبی، چون مبی همچنان به ملک بایه باقیه. صورت دوم جایی است که معامله به ثمن کلی باشه، معامله به ثمن کلی باشه، ولی در مقام اداء عوض و بدل و ثمن این مال غیر را، مال مسروقه را به عنوان ثمن بدهد. خب در اینجا اون مال بله خریده شده زیعه و غیر زیعه با اون معامله، با انشاء معامله ملک مشتری شده، منتها این مشتری که فقط در مقام ادا مال غصبی را به مال بایه داده، دین ادای دین از او اتفاق نیفت. علل قاعده اینه، این روایت، روایت صفار، اگر مورد این روایت صفار جایی باشد که معامله، معامله شخصی باشد و همین مال مسروقه عین او ثمن قرار گرفته باشد، این روایت هیچ ارتباطی به محل بحث ما ندارد. به فرضهای ذکر شده در مسئله 8 هیچ ارتباطی نداره، چون معلومه که اینجا حکم در این معلومه. ولی اگر اونچه که در این روایت ذکر شده ناظر به معامله به ثمن کلی باشد، ناظر به صورت دوم باشد که معامله به ثمن کلی باشد، که علل قاعده کان برای مشتری جواز تصرف در این، اگر این روایت صفوار ناظر به فرض ثانی باشد، به صورت ثانیه باشد که معامله به ثمن کلی هست و در مقام ادا شخص مال غیر را، مال مملوک غیر را، مال مسروقه را داده است، این روایت ارتباط به محل بحث پیدا میکنه، چون دلالت میکنه بر اینکه ولو دلال میکنه بر اینکه در مواردی که انسان مالی را میخرد ولو ثمن کلی هست و علل قاعده مالک میشود، ولی با اگر با مال غیر ادا بکند، با مال غیر بخواهد دین خودش را ادا بکند، این به منزله سارق هست. این در حقیقت نمیتواند در مال خریداری شده تصرف بکنه، از جهت تصرف در مال خریداری شده به منزله سارق هست. این ارتباط به مسئله هش پیدا میکنه، ولی و ارتباطش مقدار دلالتش اون فرض دوم از مسئله هشته، چون فرض اول در مسئله هشت جایی بود که نیت عدم الادا داشته باشد، فرض دوم جایی بود که نیت ادای از مال غیر را داشته باشد، فرض سوم این بود که عدم نیت الادا کلن. این روایت صفار بنابر این که ناظر به ثمن کلی باشد، ناظر به ثمن کلی باشد و ادای مال مسروقه به عنوان وفای به معامله باشد، نه به عنوان تعلق معامله به نفس این مال مسروقه، این از این روایت استفاده میشه که اگه انسان با مال غیر ادا بکند، این به منزله سارق هست دیگه، با این تصرف در او حرام هست، جایز نیست تصرف در اون، چون اون در حقیقت اون ماده خریداری شده، اونی که به وسیله او خریده، منبع این مبی، اونی که به وسیله او مبی خریده، عملا اگر مال غیر شده حرام شد، اون مالی که به وسیله مال حرام به دست آدم اومده، اون فر هم می شود حرام. این روایت دلالت می کند بر بله این بر اینکه حکم ساره و حرمت تصرف در فرض دوم از سه تا فرض مسئله هشت تحقق داره. آیا این روایت ناظر به معامله شخصی هست؟ آیا ناظر به معامله شخصی هست که بی ارتباط به محل بحث باشد؟ یا ناظر به معامله به ثمن کلی هست که مرتبط به محل بحث باشد؟ در این قسمت به اختلاف نظر هست بین فقها و بین محدثین. مرحوم صاحب وصایه بله، چون در همین باب بله سه از ابواب ما یکتسابه، غیر از این روایت حدیث اول، حدیث دومی هست که موثقه سکونی هست. در موثقه سکونی همین مطلب بیان شده است، همین موضوع مورد سوال قرار گرفته، ولی حکمی که امام علیه السلام در جواب سوال داده است اینه که در مال خریداری شده شخص می تواند تصرف بکند، هرچند اون مال مسروقه را که دزدیده غصب کرده داده به دیگری، از اون جهت معصیت کرده، تبعه حرام به عهده او هست، از اون جهت معصیت کرده، باید هرچه زودتر بپردازد اون حق غیر را، اون سرقتی که کرده، غصبی که کرده، باید حق اون رو بپردازه. ولی در مال خریداری شده مشکلی نیست. در همون باب سه از ابواب ما یکتسابه، حدیث دوم اون باب اینه که به اسنادی از محمد ابن علی ابن محبوب، یعنی مرحوم شیخ طوسی به سندش از محمد ابن علی ابن محبوب نقل کرده است، از محمد ابن عیسی، عن عبدالله ابن مغیره، عن اسماعیل سکونی، عن جعفر، عن ابی، عن آبایی علیهم السلام قال لو ان رجلا سرق 1000 درهم فشترا بهی جاریتن او اصدقها المرعه فإن الفرج له حلال و علیه تبعت المال. اگه رفته کنیز خریده با مال دزدی، اون کنیز خریداری شده ملک او هست، تصرف در او مانعی ندارد، ولی اون غصبی که کرده، سرقتی که کرده، نسبت به او ضامن دیگه باید ادا بکنه. این روایت سکونی با عنوان حدیث دوم در اینجا ذکر شده. مرحوم صاحب وسائل در ذیل این روایت فرموده، خب این دوتا روایت، روایت صفار و روایت سکونی، به حسب مضمون با هم دیگه اختلاف پیدا کردن دیگه، در بعد و هم تنافی بین اینها پیدا میشه. آیا راه جمع هست بین این دو روایت یا راه جمع نیست؟ در وسائل فرموده اقول الاول محمولان علی الشراء به عین المال، یعنی صحیح صفار هم می شود بر شراء به عین مال، یعنی معامله معامله شخصی هست. دومی که روایت سکونی باشد که امام علیه السلام حکم به جواز تصرف در مبی کرده است، این ناظر به معامله به ثمن کلی هست. به این صورت تنافی برداشته میشه. اقول الاول محمول علی الشراء به عین المال و ثانی علی الشراء فی الذمه. ذکره بعض الفقها در تعلیق وسائل مادر ساده به سرائه که مرحوم ابن رنیز در سرائه گفته، ولی در جای دیگه در جمع بین صحیحه صفار و یک روایات دیگه که در مورد حج وارد شده که کسی با مال دزدی نمیتواند به حج برود، در کلمات محققین دیگر هم این جمع آمده است که صحیحه صفار را گفتن هم میشود بر جایی که معامله به شخص این مقصوبه باشه. از جمله مرحوم محقق در نکات نهایه مرحوم شیخ طوسی فرمودن که عده‌ای از فقها این را قائل شدند دیگه، عده‌ای از فقها قائل به همین شدند که صحیحه صفار اختصاص دارد به جایی که معامله به این شخصی باشه. مرحوم فیض در وافی هم این دو تا روایت صفار و سکونی را نقل کرده. بعد از نقل روایت سکونی فرمودن هذا الحدیث محمول علی ما اذا اشتراه فی الذمه، روایت سکونی، ثم دفع هذا المال فی ثمنها، والاول یعنی روایت صفار علی ما اذا اشتراه به عین المال فلا تنافیه. یک تنافی بین دو تا روایت برداشته میشه. خب این جمعی این بله جمعی است که عده‌ای از فقها و محدثین بین این دوتا روایت کردن. آیا این جمع صحیح هست یا صحیح نیست؟ اشکالی که در این مورد وجود داره و اصل این اشکال در کلام مرحوم داماد هست اینه که ما چه به روایت سکونی نگاه بکنیم چه به روایت صفار نگاه بکنیم، هر دو روایت ظاهر این که ناظر به امر واحدی هستند، من به مورد واحدی هستند، ولی در اون مورد واحد چه چیزی هست؟ آیا شراء به ثمن کلی هست یا شراء به ثمن شخصی هست؟ این را باید با توجه به غلبه موارد در خارج حساب بکنیم. نوعاً افراد با نقود میرن چیزی میخرن، معامله به ثمن شخصیه یا به ثمن کلی بزن، معلومه که در این موارد معامله به ثمن کلی هست. پس همونطور که روایت سکونی در مورد ثمن کلی وارد شده، چون غالب در این موارد اینه که حمله بر ثمن شخصی حمله بر فرد نادری است، اونی که متعارف در بین مردم هست معامله به ثمن کلی هست، نه به ثمن شخصی، نه به ثمن شخصی. شاید در همین موارد خرید اشیا، خوردنی ها، غیر خوردنی ها به سهم مبارک امام علیه السلام، اینم شاهد بر این که معامله به ثمن کلی هست نه به ثمن شخصی. شاهدش اینه که اگه شما رفتید چیزی خریدید مثلا 50,000 تومان، 5 تا 10 تومانی باید بدید، اگر یکی از این 10 تومانی های شما عیب و نقصی داشته باشد، یکی از 10 تومانی هاش، اون نمیگوید که این ثمن معیب هست، نمیگه سمن معیب شده، بلکه میگوید اونی که سمن همون 50,000 تومان کلی بوده، منتها اینی که با عنوان وفای به سمن دادی، این چون یکی از اینها معیوبه، اون عوض کن سمن اون 10 تومانی سالم رو به من بده. اینجور نیست که در این موارد اگر بخشی از این سمن معیوب در آمد، این از موارد عیب در سمن اول مبی باشه که اون حق فسخ که مثلا گفته شده در اون موارد بیاد، که اونی که به عنوان سمن دادی وقتی معیوب باشه حق فسخ برای او هستی که بالعرش اول رد، حق بالاخره حق اون حکم خیار عیب در اونجا میاد، یا خیار عیب به هر معنایی که باشه. در این مواردی که ما اعطیه به عنوان سمن اگه معیوب باشه، حکم معیوب بودن مبی او سمن رو پیاده نمی کنن. این که پیاده نمی کنن معلوم میشه که معامله به سمن کلی بوده، و الا اگه به سمن شخصی بوده باید بگن که این معیوب، این بالاخره این معامله کلن مورد قبول نیست، که معامله را بله فسخ می کنن. در حالی که چنین حق فسخی برای طرف مقابل وجود نداره، به ارتکاز عقلایی حق فسخ وجود نداره، بلکه مشتری میگه حالا این یک این 10 تومانی معیوب بود، اینا بده من 10 تومانی سالم به شما میدم. اینطور نیست که در خود مورد معامله عیب وجود داشته باشه تا موجب حق فسخ بشه. حالا مرحوم آقای داماد اونی که فرموده اینه که همون چون اونی که در غالب موارد اتفاق میافتد، اونی که در غالب موارد اتفاق میافتد، همین معامله به ثمن کلی هست نه به ثمن شخصی. اونی که غالب هست اینه، و وقتی که در خطابی ذکر بشود شخص چیزی را خریده است به این مبلغ، اونی که متبادر به ذهن هست همونی که خارجان اتفاق میافته غالبا، و ذهن از اون فرد نادری که معامله به ثمن شخصی باشه از او انصراف داره. پس روایت همونطور که روایت سکونی هم می شود بر معامله به ثمن کلی، و اینکه مال مسروقه به عنوان وفای به معامله داده شده، به عنوان مستاق بله به عنوان اداء الدین داده شده، نه اینکه به این عنوان که خود او مورد ثمن بوده، بلکه به عنوان وفای به دین داده شده. در روایت صحیح صفار مسئله به این صورته. خب اگر ما مورد هر دو روایت را معامله به ثمن کلی بگیریم، به حسب اونی که در از کلام مرحوم صوافی استفاده می شود و همینطور از کلام بعضی از اعلام دیگه، که انب این دو تا روایت با هم دیگه تنافی پیدا میکنه، تعارض پیدا میکنه، تا در مورد واحد یکی میگوید تصرف در مبی جایز است، دیگری میگوید تصرف در مبی جایز نیست، بر اساس اون بله برداشتی که مرحوم صاحب وافی دارن، که چون رفع تنافی رو فقط به همین دونستن دیگه، به جمع موضوعی دونستن دیگه، که مورد موضوع روایت صفار اینه، موضوع روایت سکونیم اینه، که اگه این جمع ممکن نباشه تنافی وجود داره. ولی بحث به اونی که در انظار متأخرین بیان شده که در مواردی که دو دلیل در مورد واحد وارد شده باشند و تنافی در مدلول وجود داشته باشه، اگر جمع حکمی بین دو دلیل ممکن باشه، با جمع حکمی هم تنافی برداشته میشه، با جمع حکمی هم تنافی برداشته میشه. اگر این که مبنای در یعنی قاعده اصولی است که در کلمات متأخرین در موارد متعددی پیاده شده، بر اساس این مبنا ما اگر با دو تا روایت برخورد کردیم که یکی دلالت بر حرمت تصرف در مبی میکنه در مورد خاص که معامله به ثمن کلی هست، در روایت دوم حکم به جواز تصرف میکنه، جمع بین اینها اینه که جمع حکمی بکن، ولو از جهت موضوعی اختلافی نباشه، ولی از جهت حکمی جمع میشیم، میگیم اون روایتی که دلالت بر جواز میکند اون مقدم هست در این مورد، چون اون دلیلی که دلالت میکنند بر این که این به منزله سارق هست، به منزله سارق هست، او به اطلاقش دلالت میکنه بر این که این حکم سارق را دارد از جمیع جهات، هم از جهت اینکه ضامن هست نسبت به او و تصرف کرده است مال غیر را در حالی که ادا نکرده است عوض او را، هم از جهت اینکه هم از جهت زمان، هم از جهت اینکه این مال بالفعل که پیش او موجود هست این ملک غیره، لم یخرج من ملک بایعه الی ملک مشتری، به همه اینا دلالت داره. ظاهرش اینه که از ملک مشتری ملک بایع خارج نشده است، به ملک مشتری نیامده است، ولی این را به ظهور دلالت داره دیگه، به صراحت که نیست که، نهایتش اینه که به اطلاق انه به منزلت سارق یه چنین دلالتی داشته باشه. خب وقتی به اطلاق باشه، به ظهور باشه، نه به صراحت، دلیل دوم که موثقه سکونی باشه بیان کرده است که نه، این از جهت طبع ما، از جهت حکم وضعی در مولد غصب که بله که ضامن هست و باید ادا بکند و ادا نکردن مال به صاحبش به مقصوب و من ادا نکردن او مخالفت با تکلیف هست، معصیت حساب می شود، از این جهت مسئولم. ولی از جهت اینکه مال به ملک او نشده است، ملک او نشده است، به ملک باقی باقی است، نه، از این جهت ملک او شده است، چون در روایت فرموده، به صراحت فرموده فإن الفرج له حلال، یعنی مالی که خریده این در مملوک او شده است. ما وقتی مملوک، به صراحت دلالت بر انتقال مال از بایع در این مورد به مشتری بکنه، از بایع به مشتری بکنه، با به صراحت اون رفعیت می شود از ظهور اون دلیل، بله، رفعیت می شود از ظهور دلیل اول که موثق که روایت صفار باشه در من و در حرمت تصرف در خود همون عین به عنوان این که ملک غیر هست. به این وسیله بین این جمع میشه، گرچه این جمع در کلمات فقهای متأخر آمده است، بله، در کلمات فقهای متأخر آمده است، بلکه در بعضی از غیر از معاصرین در بله فقهای نسل‌های سابق هم آمده است، ولی بعضی از فقها البته اینو قبول ندارند. مرحوم صاحب حدائق در حدائق، در مقدماتی که اول حدائق مطرح کرده، یکی از مقدماتش اینه که ما اینجور جمع غرفی را قبول نداریم، اینا را از موارد تعارض میدونیم. اینکه یه دلیلی نهی از امری بکنه، دلیلی دیگر تجویز در اون عمل بکنه، در ارتکاب او بکنه، بگیم حمل بر کراهت میشود، فرموده ما این جمع را قبول نداریم. مثل مرحوم صاحب حدائق با اون نظر اخباری که داره، بله، این جمع ها رو قبول نداره، ولی این جمعی است که جمع عرفی حساب می شود و نوع فقها این رو قبول دارن. در کلمات متأخرین در موارد متعددی به این جمع ملتزم شدن، مورد میشه از این موارد، از این مورد. اون وقت با توجه به این نکته ما روایت صحیحه صفار را به عنوان دلیلی که دلالت بکنند بر بطلان قرض حتی در فرض ثالث، حتی در فرض دوم که ادای مال، ادای عوض از مال غیر باشه، صحیحه صفار به عنوان دلیل تام قابل استناد برای بطلان قرض حتی در فرض دوم هم به این عنوان دلیل صالح للاستناد نیست، چون با موثقه سکونی که در مقابل او هست جمع عرفی پیدا کرده است. جمع عرفی به اینه که این فقط به منزله سارق می شود از جهت اون طبعه مال، طبعه تصرف در مال غیر بدون ادای عوض، نه از جهت اینکه مال خودش را، بله، این مال مال خودش نشده، مال غیر هست، به ملک مالک باقی. صحیحه صفار دیگه به عنوان دلیلی که استدلال به او بشود برای ولو بعضی از فروض مسئله هشت از این میدان استدلال خارج میشه. اما روایت بله روایت موثقه بله روایت عبدالغفار جازی که در اون روایت بیان شده است که بله شخصی که لا یرید و ان یعدی ان امانتی این به منزله سارق هست ولی در کنار او فرموده است و کذالک مانع الزکات و کذالک بله من استحل ان یذهب به مهور نسال مهر را بله مهر قرار داده ولی نمیخواد اون را ادا بکنه. خب این روایت را حساب بکنیم، در این روایت هم در جایی که نیت الادا ندارد به منزله سارق قرار داده، هم در مهور النساء به منزله سارق قرار داده، در هر دو به منزله سارق قرار داده. در روایت سکونی امام علیه السلام فرموده است که چه در جایی که با مال غیر شخص بخرد مال جیرمه، چه در جایی که به مال غیر بخرد و چه در جایی که مهریه قرار بدهد، در اونجا ولو مهریه هم قرار بدهد ولی این بله به نکاح او به ملکیه یحل له الفرج، این استمتاع از زن جایز هست، فقط او تبعه مال به برگردنش هست و الا این اینجور نیست که نکاح باطل باشد، چه در مورد نکاح چه در مورد مهر در نکاح چه در مورد ثمن در خرید مملوک، در هر دو امام حکم واحد را فرمود. خب در اینجا در حتی در مورد مهر هم امام این را فرمود. در روایت عبدالغفار جازی در فرض سوم، در مورد سوم که مهر النساء هست، فرموده که این به منزله سارق هست. این به منزله سارق بودن در روایت عبدالغفار جازی با روایت موثقه سکونی از ظهور او باید یقیناً رفعیت بکنیم دیگه، چون به منزله سارق هست، یعنی من جهت تبعت المال، نه از جهت اینکه حقیقتا نکاح باطل باشد و نکاح صحیح نباشد، از این جهت که نیست، بلکه نکاح صحیحه ولی مدیون دیگری هست، مال غیر را باید علایالن در موارد دین باید به صاحب شرط بکنه. با توجه به اینکه در قسمت مهور و نسا که در صحیحه عبدالغفار جازی ذکر شده، ما به وسیله موثقه سکونی از این ظهور رفعیت کردیم، ظهور به منزلت سارق در مورد مهر رفعیت شده، هم شده فقط بر این معصیت در خود ادا نکردن مال، معصیت در ادا نکردن مال در همین حد، نه اینکه تصرف در ملک دیگری باشد. خب در این قسمت وقتی به منزلت سارق در روایت عبدالغفار حمله بر این معنا شده، دیگه با توجه به این که امام در جواب امام علیه السلام فرمودن که این جایی رو که شخص نیت الادا ندارد با جایی که مهر زن را نمیدهد، اینا به منزله واحد هستند، کذالک دیگه تعبیر کذالک بیان شده، این کذالک نشون میده که اینا از یه بابن. وقتی در مورد مهور و نسا محذوری که در بین هست، فقط همون ترک اداء دین هست، محذور همونه، چیزی غیر از اون نیست. در اون قسمتی که شخص نیت الادا ندارد هم معلوم می شود که به منزله سارق بودن در همین حده که شخص دین دیگری را ادا نمی کنه، مماطله می کنه در اداء دین، تهاون می کنه در اداء دین، محذور در همین حده، نه اینکه اون مالی را که قرض کرده است اصلا ملک او نشده است. پس نتیجه میشه که در بین روایتی که دلالت بکنه بر اینکه این من حیث سند معتبر باشه و دلالت بکنه بر اینکه در موارد نیت عدم الادا یا عدم نیت الادا این به منزله سارق هست، تنها روایت عبدالغفار جازی هست و این روایت هم باید از او از ظهور او رفعیت بشه به وسیله موثقه سکونی. نتیجه میشه که در مجموع ما اونچه که در مورد ادای خارجی در مورد ادای خارجی دین وجود داره، چه نیت عدم الادا، چه عدم و نیت الادا، چه نیت ادای من مال الغیر، در هر سفر اون اتفاقی که میافتد اینه که شخص نسبت به تکلیف به ادای دین مرتکب معصیت هست و مستحق عقوبت هست. اما قرض باطل شده نه، دلیلی بر این جهت نداریم. به مقتضای قاعده که مقتضای قاعده صحت قرض در هر سفر بود، از روایات خاصه هم نتوانستیم دلیلی پیدا بکنیم که دلالت بر بطلان قرض در این سوره در این فروض ثلاثه باشد. در قرض پیدا نشد دلیل، در غیر قرض هم وقتی در قرض ثابت نشد دیگه معلومه که حکم در غیر قرض من الشراء و بقیه هم حکم همینه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.